بردن خشم، خشم تو فرو ببر. به خدا اگر خشم فرو ببریم زندگی ها گلستان میشه.
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دوم آبان سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 28 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 24 اکتبر سال 2023 میلادی است. هزار و دویست و سیزده سال پیش در روز هشتم ربیع الثانی سال 232 هجری قمری، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از نبیرگان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه چشم به جهان گشود. آن حضرت در کودکی به اتفاق پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام تحت فشار و اجبار حکومت عباسی به سامرا در عراق مهاجرت کرد و در مدت 13 سال اقامت در این شهر از محضر پدر بزرگوارش کسب فیض کرد. امام حسن عسکری علیه السلام در پی رحلت پدر گرامیش امام هادی علیه السلام بیش از 5 سال مسئولیت خطیر هدایت و امامت مسلمانان را عهده‌دار شد. دوران امامت حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه مقارن با اوج اقتدار سیاسی و نظامی حکام عباسی بود. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فقط 28 سال داشت که چند سال از آن تحت نظر یا تبعید و یا در زندان حاکمان عباسی گذشت. با این حال این امام بزرگوار در روشن نگه داشتن چراغ هدایت مسلمانان نقش قابل توجهی داشت. جلوه این تأثیر در پرورش اندیشمندان مسلمانی است که تحت تعلیمات امام حسن عسکری علیه السلام علوم اسلامی را فرا گرفتند و هر کدام با آفرینش آثار مکتوب در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی در حفظ و شکوفای معارف اسلامی گام‌های بلندی برداشتند. با عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت این یادگار گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سخنی کوتاه از آن حضرت را نقل می‌کنیم که فرمودند: آن کس که بیش از همه برای حقوق مردم احترام قائل است، مقامش نزد خداوند از همه بالاتر است. ۹۵ سال پیش در روز دوم آبان سال 1307 هجری خورشیدی، آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، متفکر و سیاستمدار انقلابی ایران، در اصفهان از شهرهای مرکزی ایران متولد شد. آیت الله بهشتی 18 ساله بود که برای ارتقای سطح علمی خود به شهر مذهبی قم رفت و از محضر علمای بزرگ این شهر از جمله امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بهره برد. در عین حال وی با استفاده از هوش سرشار خود تحصیلات دانشگاهی را نیز ادامه داد و موفق به اخذ لیسانس و سپس دکترا در رشته فلسفه شد. این روحانی برجسته در سال 1344 برای تبلیغ اسلام به مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان رفت. تسلط آیت الله بهشتی به زبانهای آلمانی، انگلیسی و عربی به وی کمک فراوانی برای فعالیت‌های تبلیغی در آلمان و اروپا کرد. دکتر بهشتی در سال 1349 هجری خورشیدی پس از بازگشت به ایران همچنان به مبارزات خود با رژیم دیکتاتوری پهلوی ادامه داد و نقش مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری خورشیدی داشت. پس از انقلاب نیز وی به عنوان مدیری توانا و مورد اعتماد امام خمینی سمت‌های مهمی را بر عهده گرفت که آخرین آنها ریاست دیوان عالی کشور بود. در این حال آیت الله بهشتی با منطق و استدلال فعالانه با جریانات منحرف و منافق به مقابله پرداخت و سرانجام نیز جان خود را بر سر این مبارزه مقدس گذاشت. وی و 72 تن از مقامات و شخصیت‌های کشور در تیر ماه سال 1360 هجری خورشیدی در جریان نشست حزب جمهوری اسلامی ایران با انفجار مهیب یک بمب که توسط عوامل گروهک منافقین کار گذاشته شده بود به شهادت رسیدند. از شهید بهشتی آثار متعددی بر جای مانده که از جمله میتوان به کتاب‌های خدا از دیدگاه قرآن، بانکداری و قوانین مالی اسلام و نقش ایمان در زندگی انسان اشاره کرد. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در جمله کوتاه در بیان شخصیت این شهید بزرگوار فرمودند: شهید بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود. و 69 سال پیش در روز 24 اکتبر سال 1954 میلادی ایران به عضویت سازمان ملل درآمد. بر اساس منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد به روی همه ملت‌های صلح دوست که الزامات و داوری آن را می‌پذیرفتند گشوده است. در ایران سازمان ملل دارای 14 دفتر نمایندگی برنامه اجرایی می باشد. این واحدهای اجرایی و آژانس‌ها جمعاً تیم کشوری سازمان ملل متحد را در ایران تشکیل می‌دهند و تحت سرپرستی هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل که در عین حال سمت نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل را نیز عهده‌دار می‌باشد وظایف خود را انجام می‌دهد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه دوم آبان سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 24 اکتبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
مجدد خدمت شما عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما و صدایم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شرکت
ما دارم که علم تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. طبق معمول ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مناطق نزدیک مرزی با کشور همسایه افغانستان و افتتاح چندین پاسگاه مرزی. سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان. مذاکرات نوبتی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، محکومیت جنایت صهیونیست‌ها در بمباران بیمارستان در غزه توسط وزارت خارجه تاجیکستان و در گذشت شادی شبدالوف رئیس پیشین حزب کمونیست و نماینده مجلس نمایندگان تاجیکستان. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما پیشکش می شود. اما یادآور می شیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در ادامه فضای نگرانی ها از تحولات جاری در کشور همسایه افغانستان، هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی چند روز از ناحیه های نظم مرزی با این کشور همسایه بازدید به عمل آورد. هدف سفر رئیس جمهور تاجیکستان طبق اعلام دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری این کشور به منطقه یاد شده شناسایی با وضع زندگی مردم و با استفاده دادن بناهای نوساخت از جمله پاسگاه های مرزبانی ارزیابی شده است. امام علی رحمان این سفر را از ناحیه فرخار در مجاورت با مرز افغانستان آغاز کرده و در نخستین روز بازدیدش بنای دیدبانگاهی مرزی کاکل را در مرز با افغانستان افتتاح نمود. همزمان با این و به طور آنلاینی یا برخطی رئیس جمهور تاجیکستان دیدبانگاه های سرحدی یا پاسگاه های مرزی را در ناحیه های لخش، شمسدین شاهین ولایت ختلان، ناحیه روشان، اشکاشین، مرغا و شهر خاروق ولایت مختار کویسان بدخشان به استفاده داد. به اطلاع منابع حکومت تاجیکستان در مجموع در این روز در مرز تاجیکستان 24 پاسگاه مرزی و 96 منزل استقامتی برای افسران توسط رئیس جمهور تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفت. گفته می شود در نتیجه به استفاده دادن منزل های استقامتی برای 1450 نفر افسران و سربازان شرایط ارزنده و شایسته زیست و زندگی مهیا شده است. در مجموع از ماه سپتامبر سال 2022 در تاجیکستان 78 انشاءات نوی مرزی آغاز به کار کرده که همه آن پرره در مهلت کوتاه مطابق با طلبات نظامی به صفت بلند مورد بهره برداری قرار گرفته است. توجه به وضعیت مرز و مجهزسازی خط مرز از سوی حکومت تاجیکستان در طی سالهای اخیر به ویژه بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان شدت بیشتری گرفته است. همزمان با این ذکر می شود که برای سال آینده 2024 قرار است 12 پاسگاه مرزی نیز به استفاده داده شود و در تمام خط مرز مطابق با طلبات ضروری شرایط زمانوی برای افسران و سربازان فراهم آورده می شود. و ما در مسائل امنیتی و نظامی، هفته گذشته رئیس جمهور تاجیکستان برنامه دیگری نیز داشت که مرتبط با دیدار و گفتگویش با امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود که در شهر دوشنبه صورت گرفت. این ملاقات در برنامه سفر رسمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان به عنوان یکی از برنامه‌های محوری جای داده شده بود که در آن رئیس جمهور تاجیکستان از روند کلی مناسبات با جمهوری اسلامی ایران ابراز رضایت نموده و دو طرف خواستار تحکیم هرچه بیشتری مناسبت‌ها به ویژه در بخش نظامی و دفاعی شدند. امیر محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز 17 سپتامبر وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و به طور رسمی از سوی شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان مورد استقبال قرار گرفت. بخش کوتاهی از مراسم استقبال وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اینک پخش می شود که می شنوید.
موسیقی جان وزیر دفاع و پشتبانی های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بطالیان کراول فخری با مناسبت تشریف رسمی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر بطالیان کراول فخری پدپلکونیک حفیظزاده.
اما وزیران دفاع تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای بین هم همکاری‌های گسترده نظامی و فنی را مورد بررسی قرار دادن. از جمله در مورد این همکاری‌ها ژنرال آشتیانی تاکید کرد که هدف از همکاری‌های نظامی و دفاعی با تاجیکستان تقویت بنیه دفاعی این کشور دوست و برادر و همزبان جمهوری اسلامی ایران است. همزمان با این وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که دفاع از تمامیت سرزمینی و ارضی تاجیکستان به عنوان یکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری‌ها و مناسبات با این کشور دوست ارزیابی می‌شود. بحث آموزش خدمتیان نظامی دو کشور و مشارکت در برنامه‌های مشترک نظامی و دفاعی از جمله موردهایی بود که در دیدار و گفتگوی وزیران دفاع دو کشور مورد بحث و بررسی و توافق قرار گرفت. وزیران دفاع دو کشور دوست و برادر پیش از این نیز در چندین مورد دیدار و گفتگوهای با هم داشتند. درباره بخش از برنامه‌های دو کشور در زمینه همکاری‌های نظامی و دفاعی صحبت‌های وزیران دفاع را می‌شنویم.
هیئت‌های کارشناسی تبادل خواهد شد، با هم دیگه صحبت خواهند کرد و زمینه‌ها رو به طور کامل فراهم خواهند کرد. دو کشور با تهدید تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه مواجهند. کل منطقه ما با این تهدید مواجهه و هر دو مخالف این نوع تهدیدات هستیم که عمدتاً ریشه اونها در دخالت‌های بیگانگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.
در مسئولی امنیتی منطقوی مبارزه با تروریسم بین‌المللی، اکستریمیسم و دیگر تهدید و خطرهای جهانی امروزه مبادله افکار نمودیم.
یاران شنونده، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما سفر ژنرال آشتیانی به تاجیکستان از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت عنوان می‌شود، چرا که در وضعیت حساس کنونی و ویژه اوضای نابسامان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین که اتفاقاً در همین هفته گذشته هم جمهوری اسلامی ایران و هم تاجیکستان جنایت‌های رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند و نیز تحولات شکننده امنیتی در افغانستان از دلیل‌های واضح برای تأکید دوباره به گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی میان کشورهای دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان ارزیابی می‌شود. و اما با دنبال بازگشت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سفر به تاجیکستان، باز یک مقام بلندپایی این کشور به دوشنبه سفر نمود. از این ترتیب علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن سفر به تاجیکستان با سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه و دیگر مقامات تاجیک دیدار و گفتگوهای انجام داد و دو طرف درباره چارچوب همکاری‌های سیاسی مشترک رایزنی و توافقات انجام دادند. در زمینه این گونه سفرها و کلاً رابطه‌های دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، آقای علی اصغر شیردوست سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان چنین میگوید:
سفرهای مقامات کشور ما در سطوح مختلف به تاجیکستان و بالعکس میتواند در گسترش روزافزون مناسبات خیلی تأثیر داشته باشه. فکر میکنم که باید این سفرها هم در سطح وزرا، هم در سطوح کارشناسان و هم در سطوح نخبگان و روشنفکران و عوامل مختلفی که میتواند به تقریب این دو کشور همزبان، همفرهنگ، همریشه، همدین بیانجامد در حقیقت بیشتر تلاش بکنند. من خیلی مایلم جمله ای از مقام معظم رهبری رو نقد بکنم که در یکی از دیدارهایی که رئیس جمهور محترم تاجیکستان با معظم له داشتن بیان فرمودن زبان فارسی بین ما و شما جز انفال هست و در پاسداری از این باید کوشید. این حقیقتی است که ما در دنیا کشوری به نزدیکی فرهنگی با تاجیکستان با کشور خودمون نداریم. روابط با کشور تاجیکستان باید خیلی توسعه یافته باشه. طبعا همیشه در اسناد مختلف، در اسناد بالادستی، در اسناد منطقه‌ای و هم اسناد بین دو کشور همیشه بر همکاری‌ها تأکید شده. هیچ مانعی برای گسترش مناسبات و روابط در سطوح مختلف با تاجیکستان وجود نداره. با این پیشینه و با این ظرفیت‌ها و با این زمینه‌ها خب هیچ مانعی نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
سر شادی میشینه رو لب هادی، گلخنده از سر شادی میشینه رو لب هادی، یک بار دیگه حسن اومد، به 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 چه میلادی، به 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 چه میلادی، یک بار دیگه حسن اومد، به 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 چه میلادی، گلخنده از سر شادی، گلخنده از سر شادی میشینه رو لب بگو، گلخنده از سر شادی.
یازدهمین خورشید. ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
امشب که شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره میباره از عرش خدا. امشب برای پابوسی ارباب، ستاره و خورشید و مهتاب میرسن از آسمون ها. آقا 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 آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه 11مین خورشید، ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت نبی گرانقدر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. جا دارد فرا رسیدن این روز سراسر نور و سرور رو به همه شما دوستداران خاندان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی افتخار حضور دارم و دقایقی در خدمت شما خواهم بود. عید بر شما مبارک باد. وقتی یکی از پسران امام هادی علیه السلام به نام محمد وفات یافت، شیعیان و دوستان و حدود 150 نفر از خاندان عبدالمطلب و بنی هاشم در منزل امام هادی علیه السلام گرد آمدند و به ایشان تسلیت گفتند. در این هنگام جوانی وارد شد و در سمت راست امام هادی علیه السلام نشست. امام او فرمود: یا بنی احدث الله عز و جل شکرا، فقط احد صفی که امرا، پسرم خدا را شکر کن که درباره تو امری پدید آورد، مقام امامت را به تو سپرد. جوان خدای را سپاس گذارد و فرمود: هم دو سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و من از جانب شما از درگاه خدا کامل کردن نعمتش را برای ما می خواهم. بعضی از حاضران که جوان را نمی شناختند پرسیدند: این جوان کیست؟ گفته شد: او حسن پسر دیگر امام هادی علیه السلام است. حاضران در آن روز 11مین امام و حجت الهی را که حدود 20 سال داشت شناختند و دریافتند که امام هادی علیه السلام به امامت فرزندش حسن علیه السلام اشاره فرموده وی را جانشین خود ساخته است. ولادت 11مین چهره درخشان امامت و هدایت امام حسن عسکری علیه السلام بر شما مبارک باد. دوستان عزیز، امام حسن عسکری 11مین پیشوای شیعیان در سال 232 هجری قمری به دنیا آمد. پدرش امام دهم حضرت امام هادی علیه السلام و مادرش بانوی پارسا و شایسته حدیثه است که برخی از او به نام سوسن یاد کردند. این بانوی گرامی از زنان نیکوکار و دارای بینش اسلامی بود تا آنجا که پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام پناهگاه و نقطه اتکای شیعیان در آن مقطع زمانی بحرانی و پر اضطراب به شمار می رفت. از آنجا که پیشوای 11 به دستور خلیفه عباسی در سامرا در منطقه نظامی در محله یسکر سکونت اجباری داشت و توسط حکومت تحت نظر بود به ایشان لقب عسکری دادند. امروز هم زیارت امام حسن عسکری و پدرشان امام هادی علیه السلام در این شرایط صورت میپذیرد و محل وجود و حضور مبارکی که برای ایشان مشخص شده هنوز هم گاه ناامن و دشوار است. از همین رو حرم سامر را به نسبت بقیه حرمهای امامان شیعی حاضر در عراق خلوت است. مسائل امنیتی و راه دور باز شده معمولا فرصت حضور در این حرم کوتاه باشد و زائران در وقت کم باید زیارت کنند و برگردند. در حرم امام حسن عسکری در سامر را انگام ورود مغناطیس، انرژی معنوی، عنایت یا هرچی که بنامندش چنان زائران را منقلب می کند که بی اختیار عشق بر چهرهشان می نشیند و رسم ادب دست بر سینه می گذارند و خدای را شکر می کنند که به زیارت این بارگاه نورانی آمدند و متواضعانه درخواست می کنند تا حضرت آنها را در رسیدن به راه های رستگاری یاری نماید و این آخرین وعده و ملاقاتشان با امام و حجت الهی در دنیا نباشد. علاوه بر فضای معنوی و روحانیت مکان، زیبایی سقف حرم مطهر و چلچراغ درخشانش این زیبایی را دوچندان کرده است. بر سقف زیر گنبد کتیبه فیروزه زیبایی قرار دارد که روح را به پرواز در می آورد. گویی تو که سرت را بلند کرده ای تا ظریف مطهر را برای اولین بار ببینی، خداوند روزنه از بهشت برایت گشوده است. دیدن سقف حرم با آن کتیبه های فیروزه‌ای و چلچراغ آویخته زیر گنبد حس خیلی خوبی را در انسان پدید می آورد. وقتی چشم هایت را ببندی، صدای راز و نیاز زائران، صدای گره های آرامشان و شوقی که از زیارت این بارگاه دارند قلبت را به هیجان می آورد و آرامش می بخشد. زائران با وجود گرسنگی و خستگی شدید مسحور زیبایی بصری و معنوی این بارگاه می شوند. امام حسن عسکری علیه السلام مانند سایه نبیره‌های پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دانشی عمیق و گسترده برخوردار بود، به طوری که شعاع دانش ایشان در همه جا گسترده شد. استدلال‌های آن امام در مباحث علمی چنان نافذ و مؤثر بود که فیلسوف عرب یعقوب ابن اسحاق کندی پس از مناظره با آن حضرت حقیقت را درک کرد و کتابی را که در انتقاد از برخی دانسته‌های دینی نوشته بود سوزاند. فضل و علم، تقوا و شجاعت در مقابل دشمنان و صبر و استقامت در برابر سختی‌ها از او شخصیت با شکوهی ساخت که می‌تواند الگوی همه مؤمنان به ویژه جوانان باشد. آن حضرت در دوران امامت خیش حرکت پرشتاب دیگر پیشوایان را ادامه داد و به رغم تمام محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد شده از سوی خلیفه عباسی بدنه اجتماعی شیعه را به خوبی مدیریت و هدایت کرد. امام عسکری در اوج جوانی به شهادت رسید در حالی که فقط 28 سال سن داشت. دوستان ارجمند، امام حسن عسکری علیه السلام در جمله خود را از شیران مبارز در برابر ظلم و ضرب زنندگان به صورت دشمن خوانده. با همین روحیه و ویژگی موفق شد هم به حل مسائل فکری و معنوی شیعیان بپردازد و هم ارسال اموال برای حل مشکلات مالی آن را پیگیری کند. در این حال با افزایش شمار شیعیان در برخی مناطق و یا مهاجرت برخی از آنان به مناطق دوردست که به خاطر تأمین معاش یا ظلم حکومت صورت می گرفت و کلایی از سوی امام برای رتق و فتق امور شیعیان در آن شهرها معرفی می شد. امام حسن عسکری به دلیل اوضاع امنیتی شدیدی که گرفتارش بود از روش نام نگاری به طور گسترده استفاده می کرد و از این طریق نواقص ارتباطات با مردم را جبران می نمود و این در حالی بود که آن حضرت شبکه وسیع نمایندگان برای هدایت امت و شاگردان زبده وفادار را نیز در اختیار داشت. یاران و شیعیان نیز با پی بردن به این تاکتیک امام سوالات و مسائل خود را می نوشتند و آن حضرت به عنوان رهبر پرتوان و پاسخگو در همه عرصه‌ها به یاران و پیروان خود یاری می‌رساند. امام حسن عسکری علیه السلام برای اینکه شیعیان راه‌های وصول به خیر و نیکی را بیاموزند به بازشناساندن آنها می‌پرداخت. از جمله به ارزش عقل و پند در هدایت شدن چنین اشاره می‌فرمود: دلها را خاطره‌هایی از هوا و هوس است، ولی عقل‌ها مانع می‌شوند و در کوران تجربه‌ها دانش تازه‌ای به دست می‌آید. پند و عبرت گرفتن مایه هدایت است. امام علیه السلام در نامه‌های خود با اتکا بر عنایت خداوند پیوسته پیروان را به ناچیز پنداشتن ظلم حاکمان در برابر امید و توکل بر خدا سفارش می‌نمود. همچنین آن حضرت به پیروان خود تأکید می‌نمود که از خدا بپرهیزید و زینتی باشید برای ما و نه مایه زشتی و ننگ. هر گونه دوستی را برای ما جلب کنید و هر زشتی را از ما برگردانید، چون هر خوبی که درباره ما گفته می شود ما شایسته آنیم و هر بدی که درباره ما گفته می شود ما چنان نیستیم. خب دوستان عزیز، یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام نبیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم. تا یک فرصت دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
تو میبینم این خواب پریشان را با فکر تو میبندم چتر شب باران را بیدار شدن من بیدار شدن من بیدار شدن من بیدار شدن من ای معجزه ی دیدار در این شب آشفته دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار چشمه ی چشمانت راهی بنما تا من از عشق مهیا شو من را برسان تا دل من را برسان تا مجتبا یقوی سان از عشق مهیا شو من را برسان تا دل من را برسان تا مجتبا یقوی دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید وزیر امور خارجه ایران بر توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار شهروندان فلسطینی. تقدیم استوارنامه سفیر ایران بر رئیس جمهوری تاجیکستان. و دوشنبه میزبان همایش اقتصادی و بازرگانی تاجیکستان و قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد، و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید و مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار شهروندان فلسطینی. وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران مقاومت فلسطین بر توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار شهروندان فلسطینی تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در تماس‌های تلفنی با اسماعیل هنیه و زیاد نخاله رهبران مقاومت فلسطین، آنان را در جریان آخرین اقدامات و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و لزوم توقف کشتار غیر نظامیان در بالکه غزه قرار داد. امیر عبداللهیان با اعلام حمایت مجدد جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین بار دیگر بر توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار شهروندان و زنان و کودکان فلسطینی، گشایش گذرگاه رفح و ارسال مستمر کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین در بارکه غزه و مقابله با کوچ اجباری ساکنان این منطقه تأکید کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین هم با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین که آن را دیپلماسی پویایی اسلامی با هدف تبیین حقایق خواند، آخرین وضعیت غزه در سایه استمرار جنایات و کشتار غیر نظامیان توسط رژیم صهیونیستی را تشریح کرد. زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین هم با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین گفت با وجود کشتار زنان، کودکان و افراد سالخورده توسط رژیم صهیونیستی و تخریب منازل مسکونی و حمله به اهداف غیر نظامی از سوی این رژیم، وضعیت میدانی و روحی مقاومت در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با قدرت و مقابله با تجاوزگری گسترده رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد و دشمن نمیتواند اراده مقاومت را در هم شکند. ادامه درگیری در مرز لبنان با فلسطینی اشغالی. حزب الله در پنج عملیات پایگاه و مراکز تجمع و جاسوسی نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی را هدف قرار داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
حزب الله در پنج عملیات در 24 ساعت گذشته پایگاه‌ها و مراکز جاسوسی نظامیان صهیونیست در بیاض، مالکیه، رویسات علم، مسکاف عام و عباد را هدف قرار داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز از هدف قرار گرفتن یک دستگاه تانک مرکاوا در پایگاه هاردوف و شلیک موشک به سمت شهرک مارگالیوت خبر دادند.
حالا به وجود المقاومه.
اکنون با وجود مقاومت صهیونیست‌ها نه تنها جرأت تجاوز ندارند، بلکه هر روز حملات سنگینی را در داخل اراضی اشغالی متحمل می‌شوند. ما به جوانانمان در مقاومت افتخار می‌کنیم.
مراسم تشییع 6 شهید حزب الله نیز که در 2 هفته گذشته به شهادت رسیدند در شهرهای مختلف از جمله شهرهای مرزی لبنان برگزار شد.
اولین پسرم به نام حسین در سوریه و در نبرد با تکفیری ها شهید شد. پسر دومم هم در راه مقاومت و دفاع از لبنان و فلسطین به شهادت رسید. ما تا آزادی قدس این راه را ادامه می دهیم.
بعد از گسترش دامنه حملات توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی به سمت منازل مسکونی، حزب الله نیز پایگاه‌ها و محل‌های تجمع نظامیان صهیونیست را به صورت سنگین‌تری هدف قرار می‌دهد.
نیروهای حزب الله با انجام عملیات‌های گسترده و پیاپی علیه پایگاه‌های نظامیان صهیونیست در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی به دنبال این هستند که این پایگاه‌ها را کاملاً منهدم و از دسترس نظامیان صهیونیست به طور کامل خارج کنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه مسکاف عام نظامیان صهیونیست، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
فریاد اعتراض علیه جنایات صهیونیست‌ها در آلمان. در سراسر آلمان بر جز معدود تجمعاتی که برای حمایت از فلسطین برگزار می شود چنین برنامه های متنوع است. مبخشه چنین برنامه های ممنوع است. مقامات این کشور ادعا می کنند که این تجمعات باعث تشویش اذهان عمومی علیه رژیم صهیونیستی می شود. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
حمایت از مردم فلسطین در شهرهای مختلف آلمان. شرکت کنندگان در این تظاهرات و تجمعات در شهرهایی از جمله دوسلدورف، هانوفر، فرانکفورت، کاسل و برلین جنایات رژیم صهیونیستی را در کشتار مردم به خصوص کودکان محکوم کردند. این در شرایطی است که مقامات آلمان تاکنون بسیاری از تقاضاهای برپایی تجمعات و تظاهرات حمایت از فلسطین را با ادعای اینکه باعث تحریک و تنش علیه رژیم صهیونیستی می‌شود لغو کردند.
Es gibt eine eindeutige rote Linie.
یک خط قرمز آشکار وجود دارد که هیچ گونه اقدام تحریک‌آمیز و تشویش اذهان عمومی در جهت یهود ستیزی و علیه اسرائیل پذیرفته نیست. در هر شرایطی که امکان پذیر باشد، باید تجمعات ممنوع شود تا از تبلیغ ترور و خشونت جلوگیری کنیم.
در تظاهرات حامیان فلسطین در آلمان، رویکرد رسانه‌های آلمانی در بایکوت خبری جنایات صهیونیست‌ها هم مورد اعتراض قرار گرفت.
فلسطین حق داره از خودش دفاع کنه. غزه حق داره. این را ما با صراحت می‌گوییم و همچنین به رسانه‌ها که همه جا درباره تروریست گزارش می‌کنند و می‌گویند ما مانع صلح و آرامشیم، در حالی که اسرائیل، آمریکا و آلمان مخل صلحند.
در برلین پایتخت هم صدها نفر در تظاهراتی که به عنوان مبارزه با سیاست‌های استعماری مجوز داده شده بود، از مردم فلسطین دفاع کردند. بیشتر مغازه‌داران هم در منطقه مهاجرنشین برلین روز جمعه در اعتراض به سیاست ممانعت برای دفاع از مردم فلسطین دست از کار کشیدند. وزیر کشور آلمان اعلام کرده که از همه امکانهای قانونی استفاده می‌کنه برای اخراج مهاجرانی که از گروه حماس حمایت می‌کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همچنین هزاران نفر از مردم بوسنی و هرزگوین هم بنا به فراخوان احزاب و سازمان‌های مردم نهاد در حمایت مردم مظلوم فلسطین و ادامه و تشدید کشتار وحشیانه غیر نظامیان فلسطینی به دست رژیم غاصب صهیونیستی در مقابل کتابخانه ملی در سارایوو تجمع کردند. توجه کنید به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
هزاران نفر از مردم بوسنی و هرزگوین بنا به فراخوان احزاب و سازمان‌های مردم نهاد در حمایت مردم مظلوم فلسطین و تداوم کشتار وحشیانه غیر نظامیان به دست رژیم غاصب صهیونیستی در مقابل کتابخانه ملی در سارایوو تجمع کردند.
ما از نقاط مختلف بوسنی گرده هم آمدیم تا حمایت خود را از برادرانمان در فلسطین، جایی که صحنه‌های دردناکی در آن در حال وقوع است، ابراز کرده و تداوم کشتار بیگناهان در فلسطین را محکوم می‌کنیم.
امروز در سارایوو هستیم تا از مردم فلسطین حمایت کنیم. ما در بوسنی با توجه به نسل‌کشی و تجاوز علیه کشورمان به خوبی می‌دانیم که مردم فلسطین با چه چالش‌ها و تجربیاتی روبرو هستند.
شرکت کنندگان در این تجمع ضمن اعلام حمایت و همبستگی با ملت مظلوم فلسطین، جنایات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان در غزه را محکوم کردند.
ما از مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری حمایت می‌کنیم و جنایت و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را نه تنها در چند روز گذشته بلکه در 70 سال گذشته محکوم می‌کنیم.
ما با صدای بلند نسل‌کشی خواهران و برادران خود در فلسطین را توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل محکوم می‌کنیم.
ما از برادران و خواهران فلسطینی خود حمایت می‌کنیم و برای اتفاقاتی که در فلسطین در حال رخ دادن است ناراحت و نگران هستیم. روز به روز شاهد فجایع زیادی در فلسطین هستیم. این کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
مردم بوسنی و هرزگوین در تجمعات مختلف در روزهای گذشته نیز حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام و خواستار توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شدند. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
مجوز مشروط فرانسه برای تظاهرات حمایت از فلسطین. تجمع حمایت از فلسطین در پاریس برای سومین بار در دو هفته اخیر با وجود همه محدودیت ها و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
تجمع حمایت از فلسطین در پاریس برای سومین بار در دو هفته اخیر با وجود همه محدودیت ها و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. دولت فرانسه با بهانه احتمال اخلال در نظم عمومی مخالف برپایی هر گونه تظاهرات حمایت از فلسطین است. با این حال شورای عالی قضایی فرانسه معتقد است برپایی تظاهرات به صورت موردی، آن هم با نظر فرمانداران و بخشداران، ایرادی ندارد. این در حالی است که در بسیاری از شهرها نظر دولت اجرا شده است.
تظاهرات امروز با وجود ممنوعیت دولت برپا شده تا به همه اعلام کنیم ما هیچگاه پشت فلسطینیان را خالی نمی کنیم، حتی اگه سرنیزه حکومت روی گلوی ما باشه.
اسرائیل تروریست، ما همه فرزندان فلسطین هستیم. اسرائیل قاتل، مکرون همدست و غزه زنده است، فلسطین پیروز است، شعارهایی بود که تجمع کنندگان در میدان جمهوری پاریس سر دادند.
ما از دولت و مسئولان می‌خواهیم جلوی تظاهرات حمایت از فلسطین را نگیرند و بدانند حمایت از اسرائیل ایستادن در قسمت سیاه تاریخ است. آنها باید این ننگ را از فرانسه دور کنند.
حامیان مردم فلسطین در تظاهرات پاریس شامل 40 سازمان مردمی، دانشجویی و کارگری خواستار پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شدند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مراسم تشییع شهدای نبرد جاری مقاومت با ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه جنوب لبنان یا جبهه شمالی فلسطین اشغالی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
الله اکبر.
شهید آوردند از جبهه جنوب و اینجا در زاهیه جنوبی مردم آمدند تا شهید مقاومت را تشییع کنند. رسم است در تشییع شهدای حزب الله گروهی از یاران رزمنده شهید حضور می‌یابند و مراسم اجرای قسم برگزار می‌شود. قسم به خون شهید برای ادامه راه شهدا.
همه ما کودک و بزرگ، زن و مرد آمدیم بگوییم از این راه دست نمی‌کشیم و حاضریم هر هزینه ای را با افتخار تقبل کنیم.
و نحن على مسيرة الشهداء.
هیچ چیز ارزشمندتر از خون شهید نیست و ما عزیزترین جوانانمان را تقدیم می‌کنیم و این بهای عزت و پیروزی ماست. امریکا و اسرائیل بداند امت مقاومت شکست ناپذیر است.
در مراسم‌های تشییع شهدای نبرد جاری شماری از مسئولان حزب الله بر عزم راسخ مقاومت برای تثبیت معادله شکست راهبردی رژیم صهیونیستی و وحدت میدان با جبهه مقاومت در جنوب فلسطین اشغالی تاکید کردند.
به اسرائیل و آمریکا میگوییم تا آخرین قطره خونمان میایستیم، میجنگیم و پیروز میشویم.
مراسم های تشییع شهدای مقاومت با زیارت سید الشهدا حضرت ابوعبدالله علیه السلام و دعای فرج امام زمان پایان مییابد و مردم به خانه شهید میروند تا شهادت او را به بستگانش تسلیت و تبریک گویند.
سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما،
زاهیه جنوبی بیروت.
شنوندگان گرامی، با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تقدیم استوارنامه سفیر ایران و رئیس جمهوری تاجیکستان. سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران طی مراسم استوارنامه خود را به رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا حقیقیان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران طی مراسم استوارنامه خود را به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تسلیم کرد. در این مراسم همچنین سفیران جدید ترکمنستان، پاکستان، آلمان، فرانسه، شویتسریا، مغولستان، ویتنام، فیلیپین و کره جنوبی نیز استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهوری تاجیکستان کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی سخنان سفیران جدید کشورهای خارجی را به مناسبت انتصابشان تبریک گفت و ابراز اطمینان کرد که در نتیجه فعالیت مؤثر آنها روابط دوستانه بین این کشورها و تاجیکستان در زمینه‌های مختلف تحکیم و گسترش خواهد یافت. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که توسعه همکاری‌های سودمند دو جانبه و چند جانبه با کشورهای جهان مبنای سیاست خارجی درهای باز این کشور را تشکیل می‌دهد. وی همچنین با وجود ظرفیت‌های لازم در جهت تعمیق هرچی بیشتر تعاملات در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و بشردوستانه با جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، پاکستان، آلمان، فرانسه، شویتسریا، مغولستان، ویتنام، فیلیپین و کره جنوبی اشاره و به علاقمندی تاجیکستان نسبت همکاری ها در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه‌ای از جمله سازمان ملل متحد تأکید کرد. دوشنبه میزبانی همایش اقتصادی و بازرگانی تاجیکستان و قطر. در چارچوب سفر هیئتی از قطر به تاجیکستان در شهر دوشنبه، پایتخت همایش اقتصادی و بازرگانی دو کشور برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، ریاست هیئت تاجیکستان در این همایش را اشوربای صالح‌زاده، معاون اول وزیر رشد اقتصاد و سودای این کشور، و طرف مقابل را فیصل بن ثانی السانی، رئیس بخش سرمایه‌گذاری های آسیا و آفریقا و مدیر سرمایه‌داری قطر بر عهده داشتند. همچنین در این همایش دو طرف اظهار داشتند که با سفر دولتی امیر قطر به تاجیکستان در تاریخ 8 ایونی سال جاری میلادی و مذاکرات وی با رئیس جمهور تاجیکستان صفحه جدید در رابط دو جانبه بین دو کشور آغاز شد. طبق این گزارش، در همایش اقتصادی و بازرگانی دو کشور فرصت‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان، منطقه‌های آزاد اقتصادی، رونمایی طرح‌های اولویت‌دار توسعه کمیته حفاظت از محیط زیست، ریاست زمین‌شناسی، شرکت ابستا گروپ، شرکت آلومینی تاجیک و شرکت غیور گروپ معرفی شدند. علاوه بر این، به منظور جذب بودجه اضافی در چندین پروژه اولویت‌دار از جمله فرودگاه بین‌المللی مسافربری و باربری دنغره، نوسازی کارخانه آلومینی تاجیک، سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه برقی آبی راغون، نیروگاه برقی آبی شوراب و تأسیس مرکز لوجستیکی برای فراوری‌های مختلف پیشنهاد شد. دو طرف همچنین آمادگی خود را برای گسترش بیشتری همکاری‌های دو جانبه اعلام کردند. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. دونده طلایی پارادو میدانی ایران در بازی های پاراسیایی هانگژو مدال طلای خود را تقدیم کودکان شهیدی غزه کرد. الناز دارابیان، بانوی پرتابگر دیسک ایران در ماده F51 و 52، پس از کسب دومین مدال طلای پویایی بازی های پاراسیایی گفت که از مظلومیت مردم غزه و فلسطین به خصوص کودکان داغدار است. دارابیان در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی صدا و سیما در هانگژو ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت:
خب ثمره دو سال تلاش مداوم و توی اردو بودن که بدون حضور مربی خانم دکتر الهه شیعه میسر نبود و خدا رو شکر یه نتیجه خوب گرفتیم و توی کمتر از 3 ماه تونستم که ارتقای رکورد داشته باشم و مجدداً رکورد ایران رو خودم ارتقا بدم و این خب خیلی جای خوشحالی داره. و این مدال رو تقدیم میکنم به تمام شهدای کودک غزه. بله، خب مظلومیت بچهای غزه و شهدای فلسطین، خصوصا بچه‌هایی که توی بیمارستان المعدنی به شهادت رسیدن، واقعا ما رو داغدار کرد و متأثر شدیم و من این جنایت بزرگ رو محکوم میکنم.
لیگ برتر والیبال ایران با حضور 14 تیم آغاز شد. هفته اول لیگ برتر والیبال ایران با پیروزی قهرمان فصل گذشته و شکست پیکان از تیم اردکان آغاز شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
لیگ برتر والیبال در فصل جدید با 14 تیم آغاز شد که در هفته اول قهرمان فصل گذشته شهداب فصل جدید رو با پیروزی 3-0 برابر سایپا آغاز کرد.
توقع نداشتم که بخوایم راحت پیروز بشیم، چون تیم مقابل تیمیه که از ترکیب با تجربه ها و جوانانه.
هم تیم شهداب که ما رو برد خوب بازی نکرد، هم تیم ما خیلی تیم پر نوسان ظاهر شدیم، خیلی خطاهای فردیمون بالا بود.
گیتی پسند 3-0 شهرداری ارومیه رو شکست داد.
بچه ها استرس داشتن کمی، ولی روندمون خوب بود، از اول خوب شروع کردیم.
شرمنده و سوادار خودمون که بزرگ نیستیم خوب بازی بکنیم. واقعیت هم این که ما یه ذره تمریناتمون دیر شروع کردیم.
فولاد سیرجان 3-1 بر هورسان رامسر غلبه کرد.
تیم منظمی بود، توی سرویس خیلی بی‌محابا سرویس می‌زدن.
ما بعد از ست اول واقعاً حریف سرویس‌های خوب و دفاع خوب تیم سیرجان نشدیم.
چادرملو کار بزرگی کرد، 3-1 بر پیکان پیروز شد.
با نظر هماهنگی فکر می‌کنم یه مقدار از تیم حریفمون بالاتر بودیم.
یه جاهایی که می‌شد اشتباه کمتری داشته باشیم و از موقعیتایی که برامون به وجود میومد استفاده نمی‌کردیم.
ایفا سرام اردکان 3-1 شهرداری گنبد رو شکست داد.
ما توی دفاع روی تور خیلی خوب عمل کردیم نسبت به تیم گنبد.
تو گرم کردن یکی از سرعتی زنامون، بازیکن فیکسمون، از لایه انگشت دچار مصدومیت شد.
پاس گرگان 3-2 بر نیان الکترونیک غلبه کرد.
تیم پاس گرگان با اینکه بودجه آنچنانی هم نداره تیم نظامیه، ولی 8 بازی تدارکاتی کرده بود.
با سرویس خوب و دفاعی خوب تیم مقابل تحت فشار قرار دادیم، خدا رو شکر برنده بازی شدیم.
مثل رفسنجان 3-2 بر طبیعت پیروز شد.
تیم ما میتونست بهتر عمل بکنه، امیدوارم تو بازی بعد بتونیم جبران بکنیم.
خیلی زحمت کشیده بودیم این چند و خیلی سختی دیده بودیم، خدا رو شکر خدا پاداش این سختی ها رو بهمون داد.
دریافت خادمی مهدوی.
هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال چهارشنبه 3 آبان برگزار میشه. در این روز تیم‌های پیکان و سایپا در همین سالن برابر هم قرار می‌گیرند. رضا نیک‌دامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری دعوت می‌کنم تفسیر سیاسی را از همکارمون آقای خلیلی بشنوید.
تحولات اخیر در فلسطین اشغالی به ویژه پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا و پاسخ وحشیانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی در قبال آن به ویژه بمباران گسترده و بی سابقه باریکه غزه موجب بروز واکنش‌های جهانی در قبال این اقدامات جنایتکارانه شده است. اکنون کشورهای اروپایی در راستای حمایت از رژیم غاصب اسرائیل با تهدید و مجازات حامیان فلسطین پرداختند. در واقع نگاه به معیارهای دوگانه غرب از جمله کشورهای اروپایی درباره آزادی بیان نشان می‌دهد که این مسئله فقط زمان مصداق دارد که زیر سوال بردن و توهین به موضوعاتی که مد نظر غرب است، از جمله اسلام حراسی و اسلام ستیزی و توهین به مقدسات مسلمانان مطرح باشد. در غیر این موارد مانند مسئله هولوکاست و زیر سوال بردن اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطینی ها و آرمان فلسطین موجب واکنش های تند و با تهدید و مجازات روبرو می شود و قرآن سوزی مطرح باشد. ماجرای کریم بنزیما فوتبالیست مشهور و برنده توپ طلایی را می توان سنگ محک بزرگ برای لیبرال دموکراسی های اروپایی دانست. این فوق ستاره فوتبال جهان با یک جمله مؤثر در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی فرانسه مدعی حقوق بشر و آزادی بیان را به چالش کشید. تویت حمایت آمیز کریم بنزما در حمایت از مردم فلسطین و غزه واکنش های شدید را از جانب دولت و مقامات فرانسوی موجب شده است. بنزما در صفحه خود نوشت: تمام دعای ما برای ساکنان غزه است که بار دیگر قربانی بمباران های ناعادلانه می شوند که به هیچ زن و کودک رحم نمی کند. بلافاصله وزیر کشور فرانسه او را به خاطر این یک جمله به ارتباط با اخوان المسلمین متهم کرد. سپس اریک زیمور نامزد سابق رئیس جمهوری بنزما را تروریست و همدست داعش در قتل یک معلم در شمالی فرانسه دانست و عجیبتر آنکه والری ببیر سناتور فرانسوی خواستار پس گرفتن توبی تیلا و بیکار کردن تابعیت کریم بنزما شد. اکنون بنزما متولد شهر لیون فرانسه بازیکن سابق تیم ملی این کشور با 97 بازی ملی و 37 گلی زده با رد اتهامات ناروای وزیر کشور فرانسه از او شکایت کرده است. شکایتی که به گفته کارشناسان با توجه به سرسپردگی وی به صهیونیست‌ها و جامعه یهودی فرانسه بعید است به نتیجه برسد. نکته عجیب این که دولت‌ها و نهادهای اروپایی کوچکترین اقدامات نمادین در حمایت از فلسطینی‌ها مانند اهتزاز پرچم فلسطین و یا سربند انداختن به نشانه همدردی با مردم مظلوم غزه را تحمل نمی‌کنند. سئولا بریورمن وزیر کشور بریتانیا در نامه خطاب به افسران ارشد پلیس گفته برافراشتن پرچم فلسطین یا سردادن شعار در حمایت از آزادی فلسطین می تواند جرم تلقی شود. وی در این نامه خطاب به سران پلیس در انگلیا و ویلز خواستار سرکوب هر گونه تلاش برای استفاده از پرچم یا خواندن ترانه های شده که می توانند باعث آزار یا ارعاب جامعه یهودیان شوند. همچنین در پارلمان اروپا سربند انداختن مانیو پیندا نماینده اسپانیا را تحمل نکرده و سخنرانیش را قطع و وی را وادار کردند تا چیفه را بردارد. اروپایی ها در اموری که از دیدگاه آنها مقدس و غیر قابل تردید محسوب می شوند به شدت علیه افرادی که در این زمینه موضع غیر مرسوم و یا غیر مجاز صورت دهند واکنش نشان داده و موردی پایگرد قضایی قرار می گیرند. در واقع آزادی بیان در کشورهای غربی فقط تا زمان وجود دارد که خط قرمزها و یا به اصطلاح تابوهای این کشورها مانند حمایت تام و تمام از رژیم صهیونیستی زیر سوال نرود و به محض مطرح کردن کوچکترین پرسش درباره این موضوعات و یا حمایت از کسانی مانند فلسطینی ها سخت‌ترین برخوردها با اشخاصی که این اقدامات را صورت دهند انجام می شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می کنم.
تأکید وزیر امور خارجه ایران بر توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار شهروندان فلسطینی، تقدیم استوارنامه سفیر ایران به رئیس جمهوری تاجیکستان و دوشنبه میزبان همایش اقتصادی و بازرگانی تاجیکستان و قطر. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اونقدر با
آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در که دریا سوخته. شم و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم.